اندی رو شکل میدی، هزینه میکنی، هویت براش ایجاد میکنی، خرج رسانه‌ای سنگین، یکی دو دوره هم ریبرندینگ میکنید. خب من میام خیلی راحت اون کار کرده شما رو کپی میکنم، دستتون به هیچ جا بند نیست.
بله، لوگوتون رو میتونین ثبت کنین، کسی خواست استفاده بکنه.
نه دقیقاً،
من قانونی داره
همون.
ولی محتواتون رو هر کی استفاده بکنه من قانونی نداره.
توی بحث‌های شناخت بازار و ارتباط با مخاطب میشود کارهایی کرد. یعنی اینکه اگر صنعتگر ما، یعنی کسی که داره تولید صنایع دستی میکنه، تفاوت بین نید و وانت، یعنی نیاز و خواسته رو اگر بدونه، شاید بتونه یه تولید کاربردی تر بده بیرون. من ممکن هستش الان شما به من بگین که یک متن بنویس، من به این خودکار نیاز دارم،
درسته؟
ولی بگین که اگر که مثلا چند رنگ بنویسین، حالا من نیاز به این دارم ولی مثلا دوست دارم، خواستم اینه که چند رنگ بنویسم. پس اولویت نیاز است. ما وقتی تشنمون میشه، نیازمون رفع در واقع تشنگی، یعنی رفع یک خواسته اولیه. خب ما به ازای بیرونی این نیاز میشه خواسته. حالا ممکنه مثلا من یکی آب بخواد، یکی چای بخواد، یکی آب میوه بخواد، یکی نوشابه بخواد. حالا مخاطب رو، من کالایی رو دارم تولید میکنم، زحمت میکشم، کیفیتش خوبه، همه چیش اوکیه، ولی وقتی میخوام ارائهش بکنم، چقدر به این فکر کردم که این تولید من که دارم مثلا براش خرج میکنم، تبلیغشم میکنم، نیازی رو از مخاطبم حل رفع میکنه. اونم مخاطبی که الان توی یک زیست بحرانیه. خب اینها مواردی هست میشه روشون کار کرد، اینها مواردی هست میشه روشون آموزش داد. ولی نکتهی که وجود داره، من بازم بحثم رو برمیگردونم به اون نبود مدیریت دانش، نبود ساختار مدیریت دانش. یعنی اینکه مرجعی، پورتالی، وبسایتی که اطلاعات موثق علمی و میدانی در اختیار پژوهشگران، سرمایه گذاران، محققین حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار بده، ما نداریم.
آقای مرادخانی، من الان دارم سایت سازمان وزارت میراث فرهنگی رو نگاه میکنم.
بله،
چقدر خوب بود که مثلا این آمارا هم یه چه دیده میشد. یعنی مثلا به لحظه نشون میدادن که اگه گردشگری وارد میشه، گردشگری خارج میشه، اینا به چه شکل هسته.
خیلی آقای دکتر از این مدل ها در دنیا هست. و
حتی قبل از چرخ اختراع کنیم، هستش که استفاده دقیقاً باید بکنیم
با یه سرچ کوتاه. و ما الان دانشکده ها و پارک های علم و فناوری ایران، خب خیلی از شرکت های دانش بنیان هستن که تو تولید اپ، تو تولید، تو نوشتن وبسایت. ما الان برای صنایع دستیمون با این همه تنوع یه اپلیکیشن لوکیشن بیس نداریم. جناب عالی، حالا بعد از دوران کرونا بخواید سفر بکنید مثلا به سمنان، شاهرود، که این اپلیکیشن خیلی راحت میتونه کارگاه صنایع دستی رو، جاذبه های طبیعی، گردشگری رو خیلی راحت، یعنی انقدر نمونه توی اینترنت وجود داره که همون الگو برداری بشه. این اتفاقی که برای تپسی و اسنپ که از اوبر کپی کردن و یه پروژه خدمت خیلی موفق شد. حالا نکته در مورد آمار اشاره کردیم. من یه وقتی میگم که ما مشکل و معضل مدیریت دانش بحران جدیه.
بله.
چرا؟ چون که من نمیدونم شما چی کار میکنی در استان مجاورم، شما خبر نداریم من دارم چی کار میکنم در حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی، و این بعضی وقتا یه تقاطعهای وحشتناکی رو به وجود میاره. برای مثال روستای بسک در بخش بایک در شهرستان تربت ایدریه خراسان رضوی، اینجا مرکز اصلی ابریشم کشی سنتی ایران، این روستا و این بخش در واقع و روستاهایی که داره هست،
درسته؟
که یک سنت بسیار پیشینه داره،
هنوزم ادامه داره.
بله بله، زنده است. من چون سفر کردم و دیدم از نزدیک، منتها حجم تولید این ابریشم اصلا حجم زیادی نیست. حجمی هست بتونه مثلا پارچه بافی سنتی ابریشم رو پوشش بده، ولی اصلا نمیتونه پوشش بده به فرش ابریشم. توجه کردین؟
بله.
خب اینا داشتن فعالیت میکردن، هرچند مشکلات زیادی دارن که جاش اینجا نیست بحث بکنه.
درسته.
نمایندگان محترم استان و اون شهرستان با اصرار زیاد و بدون علم به این. اصرار مبنی بر حمایت از تولید کنندگان ابریشم سنتی در بایک در تربت ایدریه. در مجلس در چند سال گذشته فشار فراوانی وارد کردند که تعرفه ابریشم وارداتی به ایران زیاد بشه، یعنی بشه بالای 50% بره بالا، که چی؟ وارداتش کم بشه که اونها اونجا مصرف
بشه. اونا وقتی نمیتونن فرش رو پوشش بدن، با این حرکت ما قیمت فرش رو بریم بالا.
یعنی شما در نظر بگیرین عدم علم به این نکته که بابا اصلا حجم تولید ابریشم در تربت ایدری به حدی نیست که بخواد حتی فرش یه استان ما رو هم کاور بکنه. اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ تعرفه واردات رفت بالا، ابریشم گرون شد،
فرش
ابریشمی که اگر قبلا بنده و شما می توانستیم یه زمانی بخریم، یهو مثلا 60% قیمتش رفت بالا.
اشتباه
و آسیب به بازار. اینه میگم وقتی اگر یه سامانه‌ای بود میداد که آقا نسبت عرضه و تقاضا اصلا اینجا نمیتونه بالانس بکنه، بعد اون ایراداتش رفت شه، حالا بیاد گسترده بشه، این یه نمونه بارزش. حالا فعالان صنعت فرش بایستی بدوئن که شاید اونو برگردن، اون قانونو برگردونن به شکل اولیش، که خب یه کاری که شاید در یه روز به تصویب برسه ولی تو 5 سال برمیگرده به حالت اولی، چون سخت قانون رو دوباره برگردوندن، رأی همه رو زدن، همه رو متقاعد کردن. خب ما از این دست تصمیم گیری ها متاسفانه
زیاد داریم،
بسیار زیاد داریم، و دلیلش هم اینه که من اگر دارم نگاه برنامه ریزی میکنم برای حوزه صنایع دستی یا گردشگری، آقای دکتر مستحضرین که ما کشوری هستیم تنوع قومیتی، زیست بومی و فرهنگی بسیار زیادی داریم، پلانی که برای توسعه کارگاه ها یا توسعه زیرساخت های گردشگری من طراحی می کنم برای استان چهارمحال و بختیاری با اصفهان و شیراز و یزد و کرمان بسیار متفاوته.
بله.
ولی اتفاقی که می افته چیه؟ یک طرح، یک برنامه
برای کل کشور.
کل کشور ما متأثر از این همچین برنامه ریزی، پارچه بافی ورزنه استان اصفهان، کارگاهاش ضربات مهلک برگشت ناپذیری میخوره، جایی که میتونست ظرفیت اصلی تولید کرباس در ایران باشه.
بله.
و ما مبتنی بر اون بتونیم جین در واقع شلوار و لباسای جین ملی کشور خودمونو بدیم بیرون، و این از دست رفت. حالا این اتفاق برای بوشهر افتاده، وقتی من با نگاهی که به اصفهان با اون همه زیر ساختش، اون همه پیشینه و فعالیت شهر جهانی صنایع دستی به بوشهر میکنم، به هرمزگان، به خراسان جنوبی، رضوی و شمالی میکنم که قومیت، فرهنگ، اصلا عرف، همه چیش متفاوته، اینه که میگم نگاه آمایشی نیست. در نتیجه یه تصمیم گرفته میشه، یه نمونه شو من عرض کردم خدمتون، بسکو بایک و آسیبی اونو خواست، یه ابرو قرار بود درست شه، چشم فرش ابریشم پور کرد.
بله.
یعنی اینها وقتی که ما سامانه های جامعه، مدیریت دانش و اطلاعات میدانی و پژوهشی نداریم، هیچگاه تصور واقع بینانه ای نسبت به میزان عرضه و تقاضا نداریم. ما چقدر الان، چرا بایستی سالی 20-30 هزار مجوز تور لیدری صادر بشه؟ خب آقا ما اصلا چقدر ظرفیت داریم؟ هر کی بیاد چرا بایستی بهش کارت تور لیدری بده؟
از اون طرف استان سیستان بلوچستان بعضی شهرها به تعداد انگشت یک دست هم نمیرسه.
دقیقاً.
یعنی ندارن یه جاهایی، یه سری افرادی، یه جاهایی تعدادشون بیشتر از حد
یا مثلا یه زمانی رو بورس افتاد که ما بیان که در واقع وزارت محترم میراث فرهنگی اقامتگاه‌های بومگردی رو توسعه بده.
بله.
آقا توسعه خب
توی کوچه ما شاهد 5 تا اقامتگاه بودیم که 2 تا از اینا با هم درگیر شدن، هم دیگر آتیش زدن. بله.
چرا؟ یعنی این میخوام عرض بکنم که من مادامی که میخوام همون مثال عینی که حضرت عالی در خصوص مرمت مطرح کردین.
بله.
که یک واقعیت بسیار مبرهنه. خب این همه اقامتگاه اصلا اون کار درست، احسنت، چرا دوباره شما میای پروژه تعریف میکنی بری هتل کپسولی وارد ایران بکنی؟
بله.
پس این همه مجوز داده شده، این همه هزینه ملت کردن، آمادگی دارن، توقع روانی ایجاد کردن، آیا این مداخله ناآگاهانه در جوامع محلی نیست؟
اینم در حد یک رونمایی،
حتی رونماییش هم فاجعه
خب
بود.
مثلا آقای مرادخانی، ما تو فرودگاه امام خمینی مشکل داریم الان برای اون پروازه که میشینن تو 7-8 ساعتی که منتظر بودن اون کپسول هتلی شاید میتونست تو اون بخش فرودگاهی کمکمون باشه.
آره شاید اگر که
شاید اونجا
یک کار میدانی
پژوهشی انجام میشد. خیلی ممنون از توضیحات شما جناب مرادخانی. من خیلی متشکرم از جناب حجت مرادخانی پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی، جناب آقای دکتر حمید کارگر که در با ما همراه بودن، پژوهشگر در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی مخصوصا تخصص فرش، آقای دکتر محمد پناهی که دبیر کمیته گردشگری سلامت بودن، امشب افتخار دادن با برنامه رواق تماشا با ما همراه بودن. امین خرمی عزیز و گرامی، ما صحبتمون تموم شد.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهاد عزیز، همچنین جناب مرادخانی و دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودن. امیدوارم بحث امشب رواق تماشا با محوریت پژوهش در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشورمون مورد طبع بلند دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. در این گاه و لحظات پایانی یک بار دیگه برای نکته تاکید میکنم که تارنمای ایران صدا این اختیار رو در این بهتره بگم فرایند رو در اختیار شما عزیزان قرار میده که با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا تمامی شبکه ها از جمله شبکه محبوبتون رادیو گفتگو رو دسترسی بهش در هر زمانی داشته باشید و برنامه های مد نظرتون اگر به شکل زنده و مستقیم فرصت شنیدنش رو نداشتید، با توجه به روز و ساعت و ناب شبکه با یک جستجوی ساده میتونید اون رو بارگیری کنید و در هر فرصتی برای شما عزیزان که فراهم شد اون برنامه رو بشنوید. آرا و نظرات و پیشنهاداتتون رو هم با ما حتما در میون بگذارید. تردیدی نداشته باشید که نظر شما میتونه در ارتقاء سطح کیفی این برنامه مفید باشه. سامانه پیامکی 301035 و همچنین شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تقاضای آخر من و همکارانم هم مراقبت و مواظبت و سلامت از خودتون و تمامی شهروندانی که در کنارشون این جهان اسیری رو زیست میکنید. بدرود تا فرصت شنیدن بعد. یا علی.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
301035
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کردن. اعلان جنگ.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از علاقه های قلبی همه ما اینه که مالمون مال حلال باشه. همیشه هم میگیم خدایا مالمون حلال باشه، خدایا حقی از مردم به گردنمون نباشه. یکی از اشتباهاتی که تو بازار رخ میده، تو ادارات هم گاهی رخ میده، لقمه رباست. ربا به این معنای که انسان قرضی به دیگری بده و سودی بخواد. یعنی به طور طبیعی من بگم من این پول رو به شما میدم، این 1,000,000 رو میدم، این مقدار باز پس میگیرم، شرط میکنم. به تعبیری 1 کیلو گندم میدم، 2 کیلو گندم میگیرم، 1,000 تومان میدم، 1,100 میگیرم، شرط میکنم. این رباست. در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کرد. اعلان جنگ. پیامبر فرمودن کسی که ربا بخوره، خداوند به اندازه مالی که از ربا خورده شکمش از آتش جهنم پر میکنه، اعمالش قبول نمیشه. کسی که لقمه ربا تو زندگیش بیاد دائما خدا لعنش میکنه، دائما ملائکه لعنش میکنن. اینه مسئله ربا. اگر میشناسید کسی رو که خدای نکرده لقمه ربا تو خانش میبره، به دادش برسید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.
تردید 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگه موافق باشید گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای فضای مجازی و همراه بشیم با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو.
خب تو این جمع بسیار صمیمی که این برنامه رو تولید میکنن دو نفر خیلی شنگولتر از همه، من و فرهاد آبیور. این موسیقی خیلی ما رو سر نشاط آورد، انتخاب خوب خانم بهریه تهیه کننده برنامه، تشکر خانم فاطمه حسن‌پور کارشناس عزیز برنامه. من با لبخند داشتن این موسیقی رو سیر میکردند و به فکر مشکلات داخل خانه و بچه ها بودن، و حسن اکبری عزیزم که اون روی طنزش لبخندش برای من همیشه سرآغاز شادی هاست، و خانم سلامی فرشته گروهمون که هماهنگی رو بر عهده داره. همه با آمادگی کامل میخوایم یک سفر رادیویی رو با شما تجربه کنیم تحت عنوان هشتگ گفتگو، و موضوع بسیار مهمیه که فکر میکنم امروزمون رو روز بسیار خوبی کنه.
رصد.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
دیپ فیک یا همان جعل عمیق نام تکنیک جدیدی بر مبنای هوش مصنوعی است. به واسطه این تکنیک تصاویر و ویدیوهای دروغین ولی ظاهراً واقع‌گرایانه ساخته می‌شود. هوش مصنوعی می تواند صورت یک سوژه را روی چهره فردی دیگر کپی و صدایی مشابه وی را بازسازی کند و حرفهایی بزند که سوژه اصلی تا به حال نزده است. این فناوری در سال 2017 و با ساخت ویدئوهای غیر اخلاقی و دروغین از سلبریتی ها سر و صدا به پا کرد. به طور دقیق نمیتوان گفت چه کسی خالق دیپ فیک بوده، اما کارگردانان سینما یکی از قدرتمندترین استفاده کنندگان از این فناوری بودند. به طور مثال بعد از فود پاول واکر در سال 2013 شاهد حضور وی در فیلم سری و خشن 7 بودیم. نکته منفی در مورد ویدیوهای دیپ فیک این است که هر کسی میتواند آن را تولید کند. در نتیجه همیشه امکان سوء استفاده وجود دارد. به طور مثال اپلیکیشن هایی که برای ساخت دیپ فیک ها یک گزینه در دسترس برای تولید این ویدیوها بدون مهارت خاصی قرار میدهند. اگر دیپ فیک در دسترس افراد سودجو قرار گیرد، امکان رخ دادن هر پیامد منفی وجود دارد. فرض کنید روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، ویدیویی از یک نامزد در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد که اعلام می‌کرد مریضی قلبی دارم و به من رأی ندهید. آن وقت چه اتفاقی رخ می‌داد؟ یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها با این فناوری ماه گذشته رخ داد. مجرمان با جعل صدای رئیس شرکت یک مدیر را فریب داده و او را وادار به واریز بیش از 200,000 دلار کردند. دیپ فیک کاری کرده که دیگر به چشمانمان هم نمیتوانیم اعتماد کنیم، اما قطعاً در آینده نزدیک راه شناسایی این ویدیوهای جعلی هم یافت میشود. با ادامه برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم شعار برای تهیه بخش رصد که موضوع برنامه رو در اون برای شما شرح دادن، یعنی فضای مجازی و ترفند دیپ فیک یا همون جعل عمیق. به تناسب موضوع در خدمت مهمانان محترمی هستیم که در زمان مشخص خودشون باهاشون صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس طه سرهنگی، پژوهشگر امنیت سایبری و عضو اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات فناوری و اطلاعات، نخست مهمانی هستن که با ایشون آغاز سخن میکنیم. سلام جناب مهندس، خوش آمدید به خانه خودتون.
من هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب اسماعیل بزرگوار و دستن در کانال محترم برنامه هشتگ گفتگو، همچنین مخاطبین گرانقدرتون. با افتخاری که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. موافق هستید با هم دیگه یه تعریف ساده روشن برای خانواده‌ها داشته باشیم که اساسا دیپ فیک یعنی چی؟ این جعل عمیق چه چیزهایی رو در بر میگیره؟ اهدافش چیه؟ رویکردش چگونه بوده و الان در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، عرض به حضورتون که ما یک عبارت معروفی داریم، میگه که آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اما متاسفانه امروز ما با آینه های روبرو هستیم که امانتدار نیستن و مای واقعی رو تصویر نمی کنن انگار، بلکه یک نسخه ساختگی و جعلی رو که تحت اراده سازندگان این آینه هست از ما به جهان ارائه می کنن و به نظر میاد شکستن این نوع آینه ها همچین بیمورد و خطا هم نباشی. جعل عمیق یک پدیده نوظهوره مبتنی بر هوش مصنوعی برای تولید و تغییر فایل‌های ویدیویی و تصاویر هست. در واقع به عبارتی فرایندی برای سنتز یا تولید تصاویر انسان و جابجایی چهره افراد و تحریف کردن فایل‌های ویدیویی. این تکنولوژی یک فناوری هوشمند و بعضن خطرناک و دلهره‌آوره که قابلیت فریب افراد با محتویات جعلی ولی قابل باور رو داره. خب مستحضر هستید که فناوری‌های امروز هم میتونن خصمانه باشن، هم میتونن مفید باشن. جعل عمیق هم همینطوره. در ادامه میتونیم کاربردهای مفیدش رو هم خدمت شنوندگان عزیز بیان کنیم، اما همین ابتدای بحث عرض کنم که در واقع جعل عمیق فقط صرفاً در مورد فایل‌های ویدیویی انجام نمیشه. بله، بلکه جعل عمیق صوتی هم داریم و در واقع این هم خودش یک
بله با اون تغییر فرکانس ما بارها شاهدش بودیم. یکی از جنبه‌های آموزنده که خانواده‌ها میتونن دقت بکنن، بعضی‌ها پژوهش کردند برای رفع بدخلقی، کج‌خلقی یا بدغذایی کودکان، یعنی تصویر اون بچه را قرار میدن راجع به شخصیتی که خیلی خوب میخوره و بعد وقتی ویدیو رو به خود بچه نشون میدن سر ذوق میاد که این کارو بکنه، یعنی جنبه‌های درمانی و روانیش هم هست. فکر نکنیم که اگر ما امروز در برنامه‌مون از دیپ فیک صحبت می‌کنیم یا در برنامه هشتگ گفتگو هست هر موضوعی در زمینه فناوری صحبت می‌کنیم قصدمون فقط تخریب است، نه، قصد روشنگری هست و بدونیم که به هر چیزی که می‌بینیم اعتماد نکنیم. اما در داخل کشور ما هم چنین چیزی اتفاق افتاده. ما نمونه‌های صوتیش در هفته‌های گذشته دیدیم که یک می‌خواست تخریب تفکر عمومی راجع به درمان کرونا یا بحث واکسیناسیون رو به وجود بیاره که خوشبختانه روی کرده مسئولینی که در این حوزه بودن روشنگرانه بود، خوب بود، منطقی بود و اجازه ندادن اتفاق بیفته. الان شما رصدتون در داخل کشورمون چقدره؟ چقدر دیپ فیک توی تولیدات محتوایی در داخل کشورمون رسوخ پیدا کرده؟
ببینید، چون در واقع فناوری نوینی هست و جذاب خصوصا برای جوانها و جز مباحث روز حتی دنیای علم هم هست. در واقع در عرصه هوش مصنوعی جز مواردی هستش که خیلی علاقمند داره، هم در حوزه های پژوهشی و در حوزه های تولید محصول حتی و محتوا. عرض بزرگتون که ببینید، ما دو تا نکته رو بایستی داشته باشیم در نظرمون وقتی که داریم راجع به کاربردهای منفی در واقع دیپ فیک صحبت میکنیم. نکته اول این که در نمونه های جدید و پیشرفته